أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، دلیل ششم بر قاعده حرمت اهانت به مقدسات چند آیه بود که چهارمین آیه، آیه 70 سوره اسراء: لقد کرمنا بنی آدم و خلقناهم فی البر و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من طیبات من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تقریب استدلال به این آیه رو عرض کردیم، خلاصه اون رو من عرض میکنم چون اون روز آخر وقت بود و دوستان اشکالاتی به نظرشون میرسید. من فقط خواهشم اینه منظم و شسته و رفته و پاکیزه اشکالاتی که به ذهنتون میرسه یک به یک مطرح بکنید و ما یک به یک اینها رو پاسخ بدیم. محصل استدلال به این آیه این بود که خداوند متعال انسان را مورد تکریم قرار داده و این کرامت ناشی از انسان بودن، یعنی انسان به ما و انسان از طرف خداوند مورد تکریم واقع شده. این آیه صریحا سخن از کرامت انسان به میان آورده و برخلاف نظر برخی از بزرگان که این کرامت رو حمله بر همون جهات تکوینی و حمل و تسخیر بر ربه میدانند، ما عرض کردیم این کرامت ها به اون جهاتی بر مربوط است که انسان واجد اونه و غیر انسان از اون محرومه و فاقده. مسئله عقل، اراده، اختیار، آزادی انسان، این که خودش رو دوست داره و نیازمند این هست که مورد احترام قرار بگیره، اینها چارچوب‌های شخصیتی انسانه و دعوت و هدایت خداوند تبارک و تعالی و انبیا در این چهارچوب شکل گرفته و انزال کتب و پیام‌هایی که در کتب آسمانی وارد شده همه در این چهارچوب صورت گرفته. نمونه‌هایی از آیاتی که این مطلب رو دلالت می‌کنه عرض کردیم و نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه چنین اساسی در مورد انسان ثابته، هر چیزی که منافی با این باشه قطعاً قابل قبول نیست. البته این بدین معنا نیست که ما مطلقا مدعی باشیم که تحت هیچ شرایطی و برای هیچ کسی این اصول و این اساس باید حفظ بشه و نسبت به آزادی لزوم حفظ حرمت و احترام و مسائلی از این قبیل هیچ محدودیتی ایجاد نشه. اینجا سخن از اون قاعده و اصل در مورد انسانه و این کبرا که ثابت بشه قهرن از اونجا که اهانت به مقدسات با این کرامت منافات داره، این نمیتونه مورد قبول باشه و با روش تربیتی خداوند و سیره‌ای که انبیا و اولیا برای هدایت مردم دارند هم سازگار نیست. لذا به نظر ما میتونیم به استناد این آیه اثبات کنیم عدم جواز اهانت به مطلق مقدسات رو، نه فقط خصوص مقدسات دینی. این حالا خیلی خلاصه تقریب استدلال به این آیه بود. حالا دوستان یک به یک به هر بخشی اشکال دارین، اشکالات رو منظم با به اصطلاح فکر و پختگی انشاءالله بفرمایید که ما در خدمتتون هستیم یک به یک جواب بدیم. بلندتر بفرمایید. نه بلندتر، آخه من نشنیدم.
اشکال اولش اینه که نهایت بر فرض لوسلم شما
لو سلم چی؟
لو سلم بپذیریم که کرامت ذاتی باشه.
خب خب اونو چرا؟ بس یکی یکی چرا؟ چرا؟ ببینید دقیقا من حرف نمیزنم، شما خودت توضیح بده. شما اشکال اولتون اینه که این دلالت بر کرامت ذاتی نداره. خب چرا؟
ظهور آیه فهم آقایان دیگه که معاید ماست. ظهور آیه اینه که لغت کردن بنی آدم و همندان اون که بعد به عکس بکردن ما کرده اونها تابع کرامت ذاتی نیست. یعنی ادامه آیه که داره بعد از کردن بنی آدم مطرح میشه، داره میاد پشت سرش و فضل الله هم علا کسی من من خلق و تفضیل ها، این ادامه آیه با قبل نمیسازه. اگر کرامت ذاتی باشه فضل الله هم علا کسی من من خلق و تفضیل ها معنی نمیده. چرا؟ چون تفضیل بر همه موجودات داره، انسان بر افضل همه موجود داره، افضل بر همه موجود داره، پس نمیشه کسی هم من خلق و تفضیل ها. اگر ذاتی حمد الله هم فکر برده و بر موجودی هم بداره میکنه، مثلا گفتنش هم چی؟ بگو گفتنی درد درمان نمیکنه. در حالی ظهور آیه در اینه که میخواد بفرماید به خاطر این کرامت حمل الله هم فکر برده، این به خاطر بنی آدم رو کرامت دادیم به این کار، به این که بر فرد و بر سوارش کردیم، به این که طیبات و روزی بهش دادیم و به این که تفضیلش دادیم کرامت، این کرامت ایناست. ظهور آیه رو اینه، نه که کرامت ذاتی.
خب
این گیا حل کنید که این قبل بچه برمیشه.
خب پس در حقیقت اشکال شما این است که این آیه ازش کرامت ذاتی انسان استفاده نمی شود و شاهد شما هم جمله بعد از لقد کرمنا بنی آدم، چون در حقیقت جهت تکریم و کرامت رو داره آیه بیان می کنه. این اشکال شماست که اصلا این یک، یعنی دو تا شاهد دارید میارید، شما دارید دو تا شاهد میارید که کرامت ذاتی نیست. من برای این تکرار میکنم برای این که مشخصا معلوم باشه و کمک بکنم به شما برای این که تقریر بهتری از اشکال صورت بگیره. میفرمایید لقد کرمنا بنی آدم دلالت بر کرامت ذاتی انسان ندارد و دو شاهد بر این اقامه می‌فرمایید. یک، این که به حملناهم فی البر و البحر مبین همون جهت کرامته و این با کرامت ذاتی سازگار نیست. دو، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. خب این چرا با کرامت ذاتی؟ یعنی میفرمایید اگر کرامت ذاتی باشد نباید بگوید علا کثیر ممن خلقنا، باید بگه و فضلناهم علا خلقنا تفضیلا یا علا جمیع المخلوقات تفضیلا. خب اولا شما که انه فرض گرفتید که جمله و حملناهم فی البر و البحر مبین جهت کرامت انسان. نه اجازه بدید خیلی خوب، شما فرض گرفتید این مبین جهت کرامت و چون داره مسئله حمل بر بر و بحر میگه پس با کرامت ذاتی سازگار نیست. عرض ما این است که این آیه در واقع سه تا مطلب داره میگه. یک، لقد کرمنا بنی آدم. این خودش رأساً داره کرامت انسان رو بیان میکنه. ما بنی آدم را گرامی داشتیم، تکریم کردیم، به او چیزهایی دادیم که به دیگر موجودات ندادیم. ما در بیان فرق بین تکریم و تفضیل گفتیم که خداوند متعال ابتدا می‌فرماید ما به بنی آدم چیزهایی دادیم که به دیگران ندادیم. اون چیزها مهمترینش عقله و اون عقل است که موجب این شد که انسان بر و بحر را به تسخیر خودش در بیاورد و از این دنیا و طیبات استفاده بکنه. خب این یکی از این جهاته که انه خداوند متعال دارد می فرماید ما بنی آدم رو تکریم کردیم، به او عقل و اراده و آزادی و اختیار و عرض به حضور شما همه اونچه که مطابق با انسان به ما و یعنی مقتضی برای انسانیت دادیم. و در این حال این امکانات رو هم به او دادیم که بتواند این دنیا را به تسخیر خودش در بیاورد و او را بر کثیری از مخلوقات خودمون هم برتری دادیم. یعنی در آنچه که به دیگران هم دادیم باز که انه انسان سهم بیشتری از آنچه دیگران دارند و موجودات دیگر دارند در اختیار گرفته. خب اگر ما آیه رو این طور معنا کنیم این چطور ازش کرامت انسان به دست نیاد؟ کرامت ببینید اتفاقا اگر شما بخواید این رو حمله بر کرامت اقتضایی بکنید خلاف ظاهر آیه است. چرا؟ چون باید حمل بکنید کرمنا را بر مقتضی کرامت، در حالی که طبق ظاهر این آیه علیکم السلام طبق ظاهر این آیه این کرامت عطا شده به بشر، نه اینکه مقتضی کرامت در او هست. ظهور در فعلیت اعطاء کرامت داره. اگر ما اینا حمله بر کرامت اقتضایی بکنیم معناش اینه بله ما یه چیزی به انسان دادیم که به سبب آن میتواند کرامت را به دست بیاورد، در حالی که ظاهر آیه اینه که ما این کرامت را عطا کردیم به او. بنی آدمی از این کرامت برخوردار شدند. بله بنی آدم یعنی جنس انسان، نوع انسان از این کرامت برخوردار شدن. کرمنا بنی آدم، ما او را بزرگ داشتیم. بزرگ داشتیم یعنی به این که مثلا استعداد کرامت به او دادیم، یا اینکه نه از همون اول او را برخوردار از کرامتهای خاص کردیم، برخوردار از چیزهایی کردیم که به سبب اون چیزها صاحب کرامت شد. و البته یک کسی این کرامت ها رو عرض به حضور شما از بین میبره، یکی از این کرامت ها رو حفظ میکنه و شکوفا میکنه. بنابراین این دو در مسئله فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اینجا هم بحث برتری دادن نسبت به سایر موجودات. شما میفرمایید چرا کلمه کثیر آورده؟ فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. خب ببینید از این جهت میفرماید علی کثیر ممن خلقنا، چون یه چیزهایی هم به برخی موجودات داده که به انسان نداده، مثلا ملائکه یا برخی از موجوداتی که در عوالم ملکوت هستند، در عوالم عوالمی که نسبت به این عالم علیت دارن و تقدم دارن رتبتن، خب اونها یه چیزهایی دارن که انسان ندارن و اونها چیزهای ارزشمندی هم هست. علا کثیر ممن خلقنا، عرض به حضور شما، این نسبت به بسیاری از موجوداتی است که اگر بخوایم اونها رو در یک رتبه بندی و رده بندی عرض به حضور شما خاص قرار بدیم، یعنی نسبت به میگیم نسبت به نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات، اما نسبت به مجردات این به اصطلاح تفضیل از یک جهت خاص، و الا نسبت به اونها هم که اشرف و به اصطلاح اعز موجودات. لذا اینم شاهد نمیشه که اینجا کرامت ذاتی نباشه. نه اتفاقا برخی از مفسرین میگن این دو هم تکریم و تفضیل یه چیزو میخواد بگه، در حالی که حق اینه که اینا با هم فرق داره. اون ناظر به چیزهایی است که انسان دارد و دیگران ندارد، این ناظر به چیزهایی است که انسان دارد و مرتبه ای از اون چه که انسان دارد در اختیار دیگر موجودات هم هست. نه، بحث برتری دادن در بعضی از امور. بله، در بعضی از امور. نه، در کلیتش اینجوریه. ببینید فضلناهم، برتری دادیم. اینجا نمیخواد بگه مطلقا برخی از موجودات برتر از انسانن. نه، فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یه برتری برای انسان نسبت به کثیری از موجودات قرار دادیم، ولی این معناش این نیست که به طور کلی مجردات یا ملائکه مثلا برتر از انسان باشن. یه برتری در یک جهت خاص. تفضیلا همینه دیگه. بله، خیلی خوب. نه نوعی ببینید،
یعنی تفصیلش تفخیم داره، تفصیل تفخیمه، یعنی داره بالا میبره،
ولی آیا این برتری، خب ببینید اگر کلمه کثیر نبود قهرن همینجور معنا میکرد، الان نه، مگه اون باشه چطور میشه؟
فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، ما برتری داریم این انسان رو با همین کمالات استعدادیش بر ملائکه، اما این انسان، همین انسانه که این با این استعدادش اگر استفاده کنه، ما رو باشم داریم که اگر استفاده بکنه از ملائکه میره بالاتر، اگر استفاده نکنه پایین تر.
دارید خلق میکنید. اون اگر بود باید میگفت فضلنا کثیرهم علی من خلقنا تفضیلا. آقا اینجا شما دارید استدلال میکنید، میگید بعضی از انسانها از اون استعداد استفاده نمی کنن. خیلی خوب، میگید بعضی استفاده نمی کنن، پس اینا برتر نیستند. بحث سر این انسان نیست، بحث سر اون موجودی است که انسان به حسب نوعش داره بر اون تفضیل داده میشه.
انسان به حسب نوعش برتر از اکثر ملائکه
است، به جز ملائکه خاص. نه دو تا مطلب دارید، اینا رو با هم مخلوط نکنید. ببینید اصلا بحث این که من همون گفتم، این که جواب من اون بود، اما استدلال، اجازه بدید استدلالی که شما دارید میکنید نادرسته. میگید چرا گفته کثیر؟ این برای این که برخی از موجودات، برخی از انسانها نمیتوانند به اون مقامات برسن. بحث سر اون برتری داده شده نیست، بحث بر اون موجودی است که نسبت به او ما محاسبه میکنیم و میگیم انسان نسبت به او برتری داده شده. چرا اونو کثیر گفته، چرا نگفته همه؟ این جواب شما نمیتونه اینو اثبات کنه.
اما شده که قبل از معیل فرمایی که تطبیل مال جایی که دو طرف تطبیل رو داشته باشن قیاس
برد بله، الان هم همین رو عرض کردن
کردن ها اگر این بیشنی اقتصاصی رو بخواد بگه قطعا فضل ها مترتبه کردن. فضل ها آنسه که انسان و موجودات دیگر دارن،
من توضیح دادم. ببین
هر چیزی قدرت دارن، مثلا هر چیزی قدرت داره. باید
آقای
نه
تقطیع نداره، خیلی هم ربط داره.
علی کرمانو تکمیل ذاتی انسان باشه، فضلنا ویژگی‌های مشترک انسان رو
بیان
کنه. بله. همون رو متوقع به کرمانو رو می‌گیم، ولی فضلنا رو متوقع به کرمانو.
بله.
پشت سر دیگه سیاست.
آقای اجازه بدید. اجازه بدید. ببین آقای جلالی اجازه بدید. ببینید ما گفتیم اگر مقایسه بکنید جماد و نبات و حیوان و این همون میشه. بالاخره انسان اون چیزی که جماد داره داره، ولی بیشتر. اون چیزی که نبات داره باز داره، ولی بیشترش. ولی خیلی خوب، خیلی خوب، میخوام عرض کنم اصلا فضلناهم با کرمنا معناش متفاوته و به همین ترتیبی هم که گفتیم این مسئله کثیر با اون بیانی که شما میگید حل نمیشه. اونی که شما گفتید کثیر رو حل نمیکنه. ما عرض به حضور شما، حالا اشکال اول شما پس وارد نیست و هیچ که میگه آیه نمیتونه، این دوتا شاهد نمیدونه. اگر شاهد دیگه ای داری بیار بگو این کرامت ذاتی، از کرامت ذاتی ازش استفاده نمیشه. بذاری شما میخواستید غیر از این گفتید لو سلمنا ببخش ها در مورد اینه بفرد
تفسیر صافی از امالی نهم کنه که انساد و علیه سلام فی حاضر آیه یهون فضلنا بنی آدم علی سائر الخلق.
یعنی کثیر رو به معنای
علی سائر الخلق،
یعنی به معنای سائر گرفته. خب حالا این اگر سائر الخلق باشه، این خب باید ببینیم آقا کثیر رو یعنی مثلا
انسان مرجعه انسان باز هم فرق معنای فضلنا و کرمنا من نگفتم معنیشون یکی. شما این اشکال من میکنید
چون این ترتب داره.
من میگم معنی دو تا داره، یکی نیست ولی این مترتب بر اون دو تا من
مترتب نه مترتب بر اون که این معنای این که این معنای این بخواد مثلا اینجوری که شما میگید شاهد بشه، پس کرامت نمیتونه ذاتی باشه. خب این روایت هم که حالا بر فرض ما حالا بالاخره بپذیریم یه خورده این مؤید این میشه. خب سلم ناله اشکال اولت که وارد
نمید بپذیریم کرامت ذاتیه و بپذیریم که این آیه ثابت میکنه کرامت ذاتی. آیه در مقام اخبار درسته داره اخبار میده از این که ما به انسان کرامت ذاتی داریم، و این کار رو باشه انجام بده. ثم موضوع یعنی شما از این آیه میخواد استفاده بکنید، اهانت به او حرام است. من میگم این آیه اثبات میکنه کرامت ذاتی هست، اما این که اونورش هم حرامه باید ثابت بشه تکلیفا و شرعا حکم مشاهی. اگه اون طرفش بخواد بیاد اون تکلیفی بر این اون دلیل میخواد، اما هنوز اول به بسم‌الله یعنی همون میخواد دنبال این یه دلیل بر حرمت اهانت ایجاد کنیم و بگیم ما اهانت حرامه. شما که الان مفهوم الان گرفتید اگر کرامت ثابت شد اهانتش حرام است.
این دیگه این از لوازمشه دیگه،
این از لوازم اون نیست.
چرا ببینید
اگر ثابت بشه این طرفش احترامش باشه.
نه اجازه بدید.
این همین کلام آقای اسم به امامزاده ها میگن، میگن آقا امامزاده سند نداره، شجره نداره، قطعی نیست. این قول گفتنی یه حکم برسال میشه نه دوتاش، که بگیم هم وجود احترام داره هر نومت به احانت. چرا تو تابعه گلی نمیدیگه؟ اگر این بود چه اهانت به کسی که چیزی دارد، اصلا همین اگر این ثابت کنیم بگیم که کسی که چیزی دارد بچه بهش ای دارد اهانتش حرامه، خود مسلم دلیل نمیخواست.
خب پس اشکال دوم شما اینه که بر فرض آیه دلالت بر کرامت ذاتی انسان بکنه، ازش حرمت اهانت به مقدسات استفاده نمیشه چون اخبار داره میکنه. خب این اشکال رو میتونستی به یه صورت بهتری بگی، این اخبار داره میکنه چون اخبار میکنه، اینش خیلی به اصطلاح لازم نیست انشاء باشه اینجا. ببینید اساس استدلال اینه که ما میخوایم اثبات کنیم که انسان واجد این ویژگی است، دارای کرامت ذاتی است. خب این معنا رو وقتی تشریح میکنیم، کرامت ذاتی یعنی چه؟ کرامت ذاتی یعنی انسان بما انه انسانون، لا بما انه مسلمون او مؤمنون او متدینون. این دارای کرامته. خب اگر اصل کرامت ثابت شد و این یه امر خدادادی شد و ما گفتیم برای تقویت این، اون چه که ما گفتیم تقویت این بود که خداوند متعال هم برنامه های مربوط به هدایت انسان و تربیت انسان را هم از ارسال رسول، انزال کتب، همه بر این مبنا قرار داده، پس این معلوم میشه خداوند متعال کرامتی به انسان داده که به خاطر انسان بودنش دارای این کرامت ها شده. لذا خودش نمیاد برخلاف حکمت و مصلحتی که در اعطاء این کرامت بوده کاری، حکمی، رفتاری انجام بده، چون این نقض غرض میشه. خب پس حتی اگر اخبار هم باشه، این معنای عمقی داره. و وقتی اینو تشریح میکنیم، اعطاء کرامت ذاتی با این توضیحاتی که من دادم قهرن حفظ این کرامت و پیشگیری از هر نوع رفتار و سخنی که با این کرامت منافات داشته باشه لازمه. این اصلا عمق معنای کرامت ذاتی اینه. ما اینجا نمیخوایم از مثل اون آیهی که برخی استدلال کردن از وجوب تعظیم حرمت اهانت رو استفاده کنیم. اصلا بحث وجوب تعظیم نیست، ما اینجا وجوبی نداریم از یک طرف تا بخوایم حرمت طرف مقابلش رو اثبات کنیم. اصلا بحث وجوب نیست، بحث حرمت نیست. ببینید بحث این است که انسان به خاطر انسان بودنش یک کرامت ذاتی داره، این کرامت باید در نظر گرفته بشه. این کرامت ذاتی معناش اینه که چیزایی که با این کرامت ناسازگاره اینا پسندیده نیست، اینا از دید خداوند مردوده. ما اینجا نمیخوایم بگیم تو باید بری به این تعظیم کنی، اصلا بحث تعظیم نیست. بحث اینه که این کرامت تابع دین و رنگ و نژاد و عرض به حضور شما اینها نیست، گرچه ما معتقدیم تقوا خودش کرامت مضاعفی میاره، اون شکی درش نیست، ولی اون به تبع یه حقوقی هم به دنبالش ثابت میکنه. ولی وقتی این کرامت برای انسان به ما انه انسان ثابت شد، ما موظفیم حریم این کرامت رو حفظ کنیم. نه بحث نه لازم. ببینید چی؟
لازمشه.
ما نمیخوام بگیم موظفیم یعنی واجب است کرامت رو حفظ کنیم، اصلا میخوام بگم وقتی انسان، ببینید وقتی انسان اصلا اگر دلیلی هم بیاد بیان بکنه لزوم کرامت را، ما حتی میگیم اون ارشاده. در واقع میگه به انسان مثلا این یه سری توصیه ها داریم، این کارا رو بکنید این کارا رو نکنید، اونها یه بخشایش اصلا ارشاده به یه چیزیست که به اصطلاح انسان شاید خودش درک بکنه. اصلا ما بحث وجوب نیست، بحث نمیخوایم وجوب تعظیم و وجوب تکریم کی؟
کلام شما لازمش اینه که ما این کرامت را آنچه منافات داره با این کرامت، آنچه موافقه کرامت انجام بدیم.
نه، آنچه موافقه با این کرامته، این موافقه با این کرامت یعنی چی؟ یعنی این کرامت را رعایت کنیم، کرامت انسانی را رعایت کنیم. رعایت کرامت انسانی در یک جاهایی، اجازه بدید، رعایت کرامت انسانی در یک جاهایی یه وظیفه ایجابی رو دوش ما میذاره، یه وظیفه سلبی. یعنی یه جاهایی یه کارهایی باید بکنیم، یه جاهایی یه کارهایی نباید بکنیم. توجه دارید؟ این که مثلا فرض کنید که بنده برم تو حریم خصوصی او وارد بشم، خب این چه حقی دارم مثلا من این کارو بکنم؟ او حیوان نیست که من برم تو خونش. مثلا این که من عقیده خودمو به او تحمیل بکنم، به چه دلیلی؟ این حق از کجا برای من آمده؟ من میخوام بگم این استعدادهای طبیعی، این کرامت ذاتی، بالاخره هرچه هست، آزادی، اراده، اختیار، عقل، دوست داشتن خیشتن، اینا بالاخره مبنای یه سری از حقوقه. ببینید از جمله حقوق که او داره اینه که خودش راهش رو انتخاب کنه. بله؟ اوغلاییه. نه ببینید حرمت، حالا من میخوام عرض کنم، من حالا اینجا برسیم به اینجا که طبق، اگر شما اصل کرامت ذاتی انسانو بپذیرید، یعنی به ما انه انسان، این واجد یک حقوقی است. از جمله حقوق که او داره احترام به این که مقدساتش براش محترم. خب اگر این حق او شد، برای من اهانت به مقدسات او یعنی تجاوز به حق او.
شما اون یه اعتماد داره احترام به اون اعتماد هم واجب میشه. آنچه ملافات با کرامت ذاتیش، ملافات با کرامت ذاتیش داره حرام. نهایت هم بپذیرم که امانت به کرامت ذاتیش حرام میشه، نه اعتماد به خودش به کرامت ذاتیش داره.
این همه پس این همه اون جلسه و این جلسه توضیح دادم که رفتش من ببین میگم اشکالتو ببین، این شاخه اون شاخه نپر اشکال نه، اون به قول معروف فرودگاه اشکالتو معلوم کن چیه. نه اجازه بود
اشکال من نفت یه جا دیگه، من بحثم این بود اگه کرامت کرامت
این میارزه دو سه جلسه راجبش بحث بشه، فقط نه تو، دیگران هم حق دارن. آره نه ببینید میخوام عرض کنم اصلا بحث این، من نمیگم بر من واجب است احترام بذارم به اون، نه من به حق او که عبارت است از حفظ حریم معتقداتش باید احترام بذارم. احترام گذاشتن من به اینه که بهش اهانت نکنم، بنده نه ملزمم برم حرف او رو اعتقادات او رو جلوش تعظیم بکنم، نه بزرگ بدارم، نه تکریم بکنم معتقدات او را. این حرفا رو ما نمیزنیم، چی گفته بریم اعتقادات او رو تکریم بکنیم؟ میگم من حق ندارم بر اساس کرامت ذاتی انسان همونطوری که حق ندارم عقیده خودم رو به او تحمیل بکنم، همونطوری که حق ندارم عرض به حضور شما تعرض به مال او بکنم. انسان به ما انه و انسان اگر از طرق و اسباب مشروع عرفی، از طرق و اسباب عقلایی صاحب یه مالی شد، این مال برای او به اصطلاح حفظش لازمه و برای اون محترمه، منم حق ندارم متعرض مال اون بشم. شما چطور در مورد نکاح و اموال و اینها در مورد دیگر به اصطلاح متدینین به دیگر ادیان این احترام رو قائلید؟ خب خب هم اشکال همینه دیگه، ما اتفاقا داریم برخلاف نظر مشهور داریم میگیم. این بحث از باب ادله خاص، یعنی اگر این ادله خاصه نبود شما زیرا به همه اینا رو میزدید. ما حرفمون اینه انسان، انسان نه دیگه همین دید اتفاقا همینه، چون انسان به ما انه و انسان ما میگیم یه حقوق اولیه‌ای دارد که ناشی از انسان بودن اوست و این رو هم خدا عطا کرده.
اما باید ثابت کنید این حقوق خدا این مستقبل اینو ثابت کنید که این حقوقی که میفرمایید تابع کرامت ذاتیشه، یعنی از کرامت ذاتیش این حقوق آمده است.
بله
یعنی تو میبینی نیست، حالا این حقوق شما میفرمایید از کرامت ذاتیش نیست، یه سری حقوق هست که توی چارچوبه او و تو چارچوبه
نه. شما میگید اجازه بدید، شما میگید کرامت ذاتی چه ربطی داره به این که من بگم اهانت به او حرامه؟ من تبیین اجازه بده دقت بکن رو این مطالب. ببین کرامت ذاتی ازش حقوقی متولد میشه، وقتی حقی متولد شد من باید مرز این حقوق رو محترم بشمارم. از جمله حقوق عرض کردم مقدساتش، من اگر اهانت کنم به مقدسات او یعنی حقی که برای او به عنوان انسان بودن ثابت شده زیر پا گذاشتم و این حرامه، تعدی به حقوق دیگران حرامه. خب من دلم میخواد شما مطالعه کنید اشکالاتتون رو دقیق یاد دارید شما همه دوستان ها، چون این مسئله مسئله خیلی مهمیه واقعا. این که من میگم اگه ما این اصل این مسئله ثابت بشه اصلا خیلی جاها نگاه ها متفاوت میشه، خیلی از مشکلات ما هم تو دنیای امروز حل میشه. تا فردا ان شاء الله. اینو به این دوستان دادید آقای چیز بقیه